بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. در بحث بیع عینه سه تا مسئله مطرح بود. مسئله اول این که بیع عینه صحیحه یا باطل. مسئله دوم این که دیدگاه مخالفین مثل شیخ طوسی نظر اینها چیه. و مسئله سومم استثناء، که مقصود از استثناء اینه که اگر در معامله اول شرط بکنند معامله دوم را. مسئله اولی که اصل بیع عینه بود، یعنی اینکه کسی چیزی را بفروشد نسیه به قیمت بالا و بعد همون را بخره نقد به قیمت کم، این خودش صورت‌های مختلفی داره، خیلی موارد زیاد. مثلا فرض کنید که بیع دومی نقد باشه یا نسیه باشه. اگرم نسیه بود مدتش به اندازه مدت اولی باشه، یا کمتر از اون باشه یا بیشتر از اون باشه، و این بیعه دوم به عین ثمن اول باشه یا به غیر اون باشه، ثمنش مساوی باشه یا کمتر باشه یا بیشتر باشه. اگر این موارد رو ضرب در هم بکنید شاید 20-30 صورت مختلف درست میشه، که حالا ما فقط همین یه صورتش رو داریم مطرح میکنیم که بیع اولی مدت داره و قیمتش بالا، بعد بیع دومم به همون بایه اول، یعنی از همون که خرید به همون بفروشه، گرچه اشکال نداره به کس دیگه بفروشه دا. یعنی اینم یکی از صورتهای مسئله است که از این آقا بخره نسیه به یه شخص دیگر بفروشه نقد. به هر حال ایناش تفاوتی نمی کنه و نیاز به بحث کردنم نداره. بیع دوم چه به همون بایع باشه چه به کس دیگه، چه نقد باشه چه نسیه باشه. اگرم که نسیه است به همون مدت اولی باشه یا مدتش کمتر بیشتر مساوی، یعنی مثلا یک ساله از او خرید دوباره یک ساله به او فروخت، یا کمتر یا بیشتر، قیمتش هم کمتر یا بیشتر یا مساوی، اینا هیچ فرقی نمیکنه صورتو. تا اینجا نتیجه کلی تا اینجا این شد که اول دیدگاه اهل سنت رو گفتیم و بعد نظر شیعه این شد که مشهور اینه که اینجور معامله صحیحه. دلیلش هم این بود که عمومات و اطلاقات ادله بیع اینجور بیعی را میگیره، این دلیل اصلی بود، گرچه بعضی از روایات خاص هم داشتیم، ولی خب این روایات هم اگر نمی داشتیم طوری نبود بازم می گفتیم که این بیع صحیحه. این تا اینجا راجع به مسئله اول. و اما مسئله دوم، مسئله دوم اینه که فراوان نقل شده که شیخ طوسی مخالف در این مسئله است و شیخ فرموده که شیخ طوسی فرموده که اگر کسی چیزی را نسیه خرید و بعد به همون بایع نقد به کمتر به فروشد بی باطله. شهید اول تو کتاب غایت المراد از شیخ طوسی نقل کرده که شیخ فرموده که اینجور بیعی باطله. بعد حالا مراد چیه نمیدونم، ولی شهید اول گفته که جماعتی حرف شیخ طوسی رو پذیرفتند، که حالا این جماعت یعنی کی حالا معلوم نیست. بله بله چه حالا همینو میخوایم بگیم. بله یعنی شهید گفته که شیخ طوسی مخالفه و فرموده چنین بیع باطله. تو کتاب جواهرم هست، تو مکاسبم همینو نقل کرده و خیلی زیاد. واقعش این که اصلا شیخ طوسی اینجور فرمایشی داره یا نداره، این خیلی جای تأمل داره. من همین دیشب مطالعه میکردم، دو سه جا تو کتاب نهایه شیخ پیدا کردم که اصلا شیخ خلاف این را گفته. یعنی شیخ این مشهور فرموده که چنین بیعی صحیحه. یعنی دو جا تو کتاب نهایه بود، ولی حال کتاب مخواستم بیارم ده سنگی میشد نیاوردم. پس تو نهای دو تا عبارت خلاف اینه که شیخ انصاری یا صاحب جواهر یا شهید اول به شیخ نسبت دادن، دو تا وجود داره. تو کتاب تهذیب و استبصار شیخ همین مطلب رو فرموده که این بی باطله. اما خب اینه که میدونیم کتاب نهای و استبصار کتاب فتوایی شیخ نیست. قبلنم گفته بودیم که این که بعضی ها اومدند کتاب نوشتند درباره این که شیخ طوسی گاهی یه فتوایی میدهد و بعد خودش با فتوای خودش یا با اجماع مخالفت میکنه، این کارو کار درستی نیست. مثلا شهید ثانی اومده یک کتاب اینجوری نوشته ها، این اصل این کار اشتباس. شیخ طوسی یک کتاب فتوایی داره، کتاب نهایی، این میشه فتوا. اما کتاب تهذیب و استبصار اصلا کتاب فتوایی نیست که حالا شما بگید تو اون کتاب گفته که این بی باطله. احتمالاً شهید اول یا شیخ انصاری تهذیب و استبصار رو نگاه کردند. خب تهذیب و استبصار هم کتاب اصلش که کتاب کلامیه، چون اصلا این کتاب رو نوشته که بگوید ائمه علیهم السلام معصومند، علم غیب دارند، متعارض حرف نمیزنند. هدف از این کتاب اینه، یعنی کتاب فتوایی نیست. اگرم کتاب کلامی نباشه کتاب حدیثیه، به هر حال فتوا حساب نمیشه. این مال تهذیب و استبصار که بله بحث میکنه، اما فقط به عنوان یه احتمال میگی که ائمه متعارض حرف نمیزنه. اگر دیدی این حدیث با این حدیث اختلاف داره، شاید مراد اینه، یه شایدی میگه که بچه جمعی باشه بین روایات، نه اینکه حتما نظر من این است که این درسته. شاید اصلا روایت اصلیشو قبول نداشته باشه، که شاهدش هم اینه که حالا همینجا تو خود همین بحث خودمون هم همینطوره. یعنی روایت با اینکه ضعیف و سنده شیخ داره جمع میکنه، که حالا میگم معلوم شه فتواش نیست. کتاب مبسوط هم که کتاب فتوایی نیست. کتاب مبسوط فقط یک کتابیه برای تفریع فروع. می‌فرمایید که سنی ها به ما شیعه ها اعتراض می‌کردند، می‌گفتند شما فروعات فقهی ندارید. شیخ این کتابو نوشت که بفرمایید نه، اینها ما فروعات فقهی داریم، نه اینکه فتوای شیختون فروع این چیزها باشه. کتاب خلافم همینطور. کتاب خلافم کتابیه که خواسته متفردات شیعه را بگوید. استاد شیخ طوسی یعنی سید مرتضی رضوان الله علیه، سید مرتضی یک کتابی نوشت به نام انتصار که تو این کتاب تمام مسائلش، تمام تقریبا آیه 95% 98% کتاب اینجوریه و ممن فردت به الامامیه، هی همش میگم چیزی که فقط شیعه گفته کسی دیگه هم نگفته. امروز سنی ها 4 تا مذهب دارند. ما اگرم بخوایم مثلا توی یه مسئله نظر سنی ها رو بگیم باید 4 تا مذهب سنی ها رو ببینیم. اون زمان که سید مرتضی این کتابو می نوشت سنی ها 400 مذهب داشتند. به وقتی می خواستیم بگیم که یه چیزی که فقط شیعه گفته کس دیگه نگفته، باید 400 مذهب سنی ها رو ببینه و مطالعه بکنه، بعد ببینه که کجا شیعه یه چیزی گفته که احدی از اون سنی ها نگفتند. کتاب استبصار اینجور کتابیه. بعد کتاب خلاف شیخ هم به عنوان ادامه همون کار سید مرتضی نوشته شد، یعنی با این هدف. نمیخواست بگوید که یعنی این فتوای منه، میخواست بگی که اینجا شیعه یه چیزی میگوید که اختلاف داره با سنی ها. بنابراین این مطالبی رو که شیخ تو کتاب های مختلف آورده اینا با هم متعارض نیست. نظر نهایی شیخ همون کتاب نهایی باید باشه. خب حالا با توجه به این مطلب، اصل این چیزی رو که شهید اول از شیخ طوسی نقل کرده، این اصلش قابل تردیده، ولی حالا رو فرض این که کلام شهید درست باشه. یه بارم این عرض کردم، آیت الله بهجت رضوان الله علیه می فرمود که افقه فقهای شیعه یا محقق حلیه یا شهید اول. یعنی شهید اول به هر حال کسیه که یحتمل که افقه فقها باشه، بلیزا بعید مثلا این جو آدمی اشتباه بکنه. به هر حال حالا طبق این چیزی که شهید از شیخ طوسی نقل کرده، حالا اینو میخواییم بس کنیم. یعنی شیخ طوسی فرموده که اگر کسی چیزی رو خرید نسیه، بعد همون را فروخت نقد به کمتر از اون قیمت، معامله باطل است. اولا اینی رو که شیخ طوسی داره می فرماید مال جاییه که بیع دوم کمتر از بیع اول باشه. اگر مساوی بود یا بیع دوم قیمتش بیشتر از اول بود، این جاها رو شیخ طوسی میگوید معامله صحیحه، فقط کمتره رو داره میفرماید که باطله. یعنی فرق گذاشته بین کمی و زیادی. مطلب دومم اینه که بحث شیخ طوسی فقط توی طعامه، یعنی مثل تو گندم و جوه، شامل فرش نمی شود. ای کسی یه فرشی را یه ماشینی را گرون خرید نسیه، بعد فروخت نقد به کمتر از اون قیمت، اینجا رو شیخ نمیگه باطله. اما اگر که گندم و جو بود اینو میگوید باطله. یعنی بحثش توی طعامه. اینم مطلب دوم. مطلب سومم این که شیخ طوسی بحثش در مبیع شخصی است نه مبیع کلی. کسی مثلا فرض کنید 5 کیلو برنج بخره، نه، این 5 کیلو را بخره، یعنی این طعام خاص، بیع شخصی، نه اینکه بیع کلی. این مطلب سوم. مطلب چهارم هم این که در صورتی شیخ طوسی می‌فرماید بیع باطل است که بیع دوم به همون بایع بیع اول باشه. اگر از همونی که خریده دوباره به همون بفروشه، اینجا رو شیخ می‌فرماید باطل. اما اگر که از یک کسی خرید به یه شخص دیگری فروخت و اون شخص دیگر به بایع اول فروخت، اینجا رو شیخ نمیگه باطل، حتی اگر قیمت کمتر باشه. حالا با توجه به این 3-4 تا قیدی که عرض کردم، با توجه به اینا، حالا فرمایش شیخ طوسی، احتمالا شیخ طوسی که فرموده چنین بیعی باطله، به خاطر همین دو تا روایتی که دیروز خوندیم، یکی روایت خالد ابن حجاج و یکی هم روایت عبدالصمد ابن بشیر، یعنی شیخ خواسته طبق این دو تا روایت فتوا بدهد. روایت اولی یعنی دلیل شیخ طوسی، وسایل شیعه جلد 18 صفحه 312، حدیث سوم از باب 12 از ابواب سلف. خالد ابن حجاج میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل بعته طعاما بتأخیر الى اجل مسمى، سوال کردم درباره مردی که طعامی رو، یعنی کلمه طعامن، کسی طعامی را به تأخیر الى اجل مسمى، نسیه، کسی یک طعامی را نسیه خرید، فلما حل الاجل، وقتی که سر موعد فرا رسید، اخذته به دراهمی، گفتم پول منو بده، فقال لیس عندی دراهم، گفت پول ندارم، ولیکن اندی تعامون فشترهی منی، پول ندارم پول به شما بدم، ولی گندم جو چیزی دارم، تعام دارم، اینو به جا پولت بردار. قال علیه السلام، امام فرمود لا تشترهی منهو، از او نخر، فانهو لا خیر فیه، از اون نخر، خیری در این نیست. احتمالاً شیخ طوسی میخواد اینجوری بفرماید، حالا اگر اصل حرفا درست باشه، احتمالاً شیخ طوسی میخواد بفرماید یک عموماتی داشتیم، میفرمود که بیع عینه صحیحه، این روایت می شود روایت خاص، اونا عامند، این خاصه، این روایت به اون روایات تخصیص می زند. روایات عام می فرمود که بیع عینه جایزه، چه طعام باشد چه غیر طعام، طعام یا غیر طعام فرقی نمی کنه، این حدیث می گوید الا طعام، طعام جایز نیست. روایات عامه می فرمود که بیع عین صحیح است، چه قیمت دومی بیشتر باشه یا کمتر باشه یا مساوی، این روایت می فرموید در صورتی باطل است که دومی کمتر باشه، یعنی اگر که بیشتر بود یا مساوی بود همون عام. بله، حال فعلا حرف شیخ رو دارم میگم، حالا بعد جواب میدم. پس یعنی شیخ طوسی ها میفرماید این روایت میشه خاص، از دو جهت خاصه، اون روایات عام بودند عمومات، این میشه مخصص اونها. ولیکن دیروز گفتیم که این روایت چند تا مشکل داره. یه مشکلش این که اولا این روایت، حالا اگر سندش درست باشه، که گفتیم سندش درست نیست، سندش که صحیح نیست، ولی حالا اگر درست باشد، اولا این حدیث نمیگه بیعه دوم باطله، فرمود لا خیرفی، و لا خیرفی دلیل بر کراهت، نه بیشتر. پس اولا این که نمیگه بیعه دومی باطله. ثانیاً بحث بیع اینه درباره اینه که کسی چیزی را بخرد به بیع شخصی، یعنی این ماشین را بخرد، نه اینکه یه ماشین کلی. مثلا فرسونید الان از ایران خود رو میخواد ماشین بخره، اون میشه بیع کلی، میگه یه ماشین میفروشم. اما نه، بره تو بنگاه بگه این ماشین را میخرم، بیع شخصی. این بود که محل بحثه. توی این حدیث کلمه طعام دوبار ذکر شده. ببینید فرمود که ان رجل بعته طعام من، دوباره فرمود که وقتی سر موعد رسید گفت پول ندارم، ولیکن اندی طعام من. وقتی که یک کلمه نکره باشه و دو بار تکرار بشود، دفعه دومی غیر از دفعه اولیه. یعنی این که میگوید که تعامی را به او فروختم، بعد به جا پول تعامی به او دادم. این تعامی نه یعنی تعام اول، یعنی یه تعام دیگه. ببینید مثلا تو قرآن که می‌فرماید که ان مع العسر یسرن، این یسرن که نکره است، این یسرن غیر از اون عسر دیگه. اگر مثلا آیه می‌فرمود که ان مع العسر، مثلا العسر مع العسر، العسر یعنی هر دو تا رو معرفه می آورد، معلوم شد که این عسر همون عسر است. اما اگه که نکره بیاره، می فرمید ان مع العسر یه یسر دیگره، نه یه یسری که تو دل همون عسر باشه، یه چیز دیگه است. وقتی که نکره رو تکرار میکنند، این نکره غیر از اون نکره است. رأیت رجلن و رجلن، یعنی همون رجل اول یا یه رجل دیگه غیر از اون دیگه. اگر که اینطوری شد، پس حدیث از بحث ما خارج میشه. بحث ما این بود که یه چیزی رو از کسی بخره، بعد همون چیز رو بهش بفروشه، نه یه چیز دیگه رو. و این وقتی طعام رو نکره میاره، معلوم میشه که یه طعام دیگر است. یه گندمی خریده، آخر بارم جو به او تحویل داد. این طوریه این حدیث. پس اینم شاهد دوم، حدیث از بحث خارجه. شاهد سوم این که بحث ما درباره این بود که بیع اولی نسیه باشه و بیع دوم نقد. و بیع دوم اگرم که مثلا فرض کنید که نسیه است یا فلان، اینجوری بودا که بیع دوم فوری پس از اولی باشه، که یه نوعی حیله ربا بشه. تو بستر باری بود که ربا هست یا نیست. اگر کسی فرض کنید طعامی رو، گندم یا چیزی رو خرید، اما یک سال دیگه بخواد پولشو بده، سر یک سال که شد، حالا یه دو سه روز قبلش یا سر یک سال یا یه دو سه روز قبل از یک سال، فروشنده اومد گفت پول منو بده، این گفت پول ندارم، گندم بهت میدم. این اون بحث دیگه فرار از ربا اصلا نیست. فرار از ربا این بود که الان نسیه بخرد، دوباره همین الان نسیه، این نسیه خریده شده را نقد بفروشه کمتر، که نتیجهش این بشه که یه پولی گرفته بعد از یه سالم با یه پول بدهد. در حالی که این حدیث اینو نمیگوید، این حدیث میفرماید که کسی چیزی را نسیه خرید و صبر کرد تا سر موعد رسید، یعنی همون یه سال شد، حالا که یه سال شد اون میگه پولمو بده، این میگه پول ندارم طعام میخوام بهت بدم. پس بینید این حدیث از چند جهت اصلا از بحث خارجه. یه اشکال دیگرم اینه که اینکه شیخ طوسی میفرمود که در صورتی بیع عینه باطله که دومی کمتر باشه، تو این حدیث اسمی از کمتری یا زیادی اصلا نیست. اگر شیخ این حدیث رو واقعا قبول داره، این حدیث میفرماید که اگر بیع دوم مبتنی بر بیع اول بود باطل است، اما اینکه دیگه نگفته که دومی کمتر باشه، اگه دومی زیادترم بود یا مساویم بود همونه. احتمال داره بگیم اصلا این حدیث یه چیز دیگه میخواد بگیدم. پس بینید این توضیحی که دادم نتیجه شد که این حدیث اصلا ربطی به بحث ندارد. حالا شیخ طوسی رضوان الله علیه به هر حال خیلی به زمان ائمه نزدیک بوده، اون خیلی احادیث رو بهتر از ما میفهمه، هم خب به هر حال اینجور که ما میفهمیم این حدیث ربطی نداره. و اما دلیل دوم شیخ، دلیل دوم حدیث عبدالصمد ابن بشیر، همین جا همین صفحه 312، قال سأله محمد ابن القاسم الحنات، محمد ابن قاسم از امام علیه السلام سوال کرد، گفت که اصلحک الله، خدا انشاءالله وضع شما را درست کنه، یعنی حکومت بیاد دست شما انشاءالله. ابی و تعام من الرجل الى عجل فعجی او. بینید الان اینجا اتعام، اتعام یعنی تعام شخصی دیگه، اونجا نکره بود میشد کلی، بلیسا گفتیم از بحث خارج، اما این میگه ابی و اتعام، یعنی مثلا این تعام را، این گندم را میفروشم، من الرجل الى عجل، یک ساله، فعجی او وقد تغییر طعام من سعره، سر سال که میشه که میام قیمت گندم تغییر کرده، قیمت عوض شده، فیقول و لیس اندی دراهم، اونم میگه من پول ندارم به شما بدم، قال خذ منه به سعر یومه، خب شما همون گندم رو به قیمت امروز ازش بخر، به جای پولت گندم ازش بخر به قیمت امروز. قال افهم و اصلح کالله انه طعامی الذی اشتراه منی، گفت که یبن رسول الله من میفهمم که این همون گندمی که این آقا از من خریده، حالا گندمی که این از من خریده گندم خودم را از این بخرم به یه قیمت دیگه، این که همون گندم خودمه. اول امام فرمود که گندم ازش بخر به قیمت امروز، این گفت فهمیدم گندم خودمه، امام فرمود که لا تأخذ منه، خب نگیر ازش، گندم از اون نگیر، حتی یبیعه و یعطیک، بره گندم رو به کس دیگه بفروشه پول شما رو بده. قال ارغم الله عنفی رخص لی فردد تو علیه فشدد علیه، مثل بنی اسرائیل ها هی سوال کردن، هرچی سوال کردن خودم بیشتر برشون سخت گرفت. این گفت که اول امام به من فرمود که بخر ازش به قیمت روز، من قبول نکردم، امام برم سخت گرفت، گفت که خب نخر، ببرد به یک کسی بفروشد و بعد بیاره پول شما را بدهد. احتمالاً باز شیخ طوسی همین تو ذهنه مبارکش بوده ها، که اولا این حدیث طعام را میگوید، اون ادله عامه مطلق بود هرچی باشه، این فقط طعام داره میگوید. و مورد این حدیثم که میشه بیع شخصی رو اطعام یا طعامی معرفه بود که میشه طعام شخصی. و اما اینکه اول امام فرمود که ازش بخر، این گفت که غذای خودمه، فرمود خب نخر. احتمالا این منش اینه که این که گفته که قیمت تغییر کرده، شیخ طوسی ها اینجوری فهمیده ها که قیمت تغییر کرده یعنی الان ارزونتر شده، الان ارزون شده. اولی که گرون فروخته بودیم به خاطر اینکه نسیه بود، خب نسیه معمولا قیمتش بیشتره دیگه. للعجله قسطون من الثمن. پس اینکه قیمت تغییر کرده یعنی قیمت اومده پایین. چرا اومده پایین؟ چون نقده، چون نقده قیمت اومده پایین. وقت امام علیه السلام میفرماید که خب همینو ازش به قیمت امروز بخر. به قیمت امروز بخر یعنی چی؟ یعنی به ارزونتر، که همون بیع دوم به ارزونتر. این گفت آقا مال خودمو به قیمت ارزونتر ازش بخرم؟ امام فرمود خب نه نخر، برد به یکی دیگه بفروشه، پولشو بگیره بیاد پول شما را بدهد. شیخ طوسی اینجوری حدیث رو معنا کرده و لذا گفته این حدیث دلیل می شود بر این که بیع دوم اگر طعام بود و به قیمت پایین تر بود باطله، جایز نیست. بلکه باز این حدیث ربطی به بحث ندارد و اینجور استدلالی هم صحیح نیست. مثل حدیث قبلی اینم که سندش مشکل داشت. حالا سندش رو هم کسی قطع نظر بکنه که سند حالا درسته یا هرچی. دیروز مشکل سندی این دو حدیث رو گفته بودم. با قطع نظر از سند، اولا این که میگوید که قیمت تغییر کرده، این معلوم نیست که یعنی میخواد بگه ارزون شده. قبلا نسیه فروخته بودیم، قیمت رفته بالا، حالا که نقده، خب نقد همیشه قیمتش کمتره دیگه، یعنی معامله اول قیمتش بالا بود دومی پایین. این نیست معنی حدیث، اینو نمیخواد بگه. این که این بنده خدا یعنی این عبدالصمد بن بشیر یا اون آقای محمد ابن قاسم، این که این بنده خدا به امام میگه آقا من مال خودمو به قیمت دیگه بخرم، این معنیش اینه که یعنی تو ذهن این آقا این اسا، یعنی اگه تو ذهنش این بود که این همون مال شماست و حالا اینی که بهش فروختیم اصلا داره ارزون تر به شما میده، این که تعجب کردن نداره که، هر کسی تازه بای خوشحالم بشه. من این فرشو به شما فروختم به 1,000,000، بعد شما میگه خودت اینو از من بخر به 100,000 تومن، من باید خوشحال بشم یا ناراحت بشم؟ که به نفع منه. آدم مال خودشو به یکی بفروشه به قیمت بالا، بعد همون کس بیاد مال خود شما رو به شما بفروشه به قیمت ارزون، این که تعجب کردن و استیحاش نداره، ترس نداره که. در حالی که این تعجب کرده بود و میگفت آقا مال خودمو بخوام به یه قیمت دیگه بخرم، این معلومه که نه، قیمت تغییر کرده منیش این است، یعنی قبلا این را فروختم به یه قیمتی نسیه، مثلا به یه قیمت بالا هم فروختم، حالا بهش میگم که مال منو بده، میگه پول ندارم، همون غذای خود تا ببر، اما به قیمت امروز، قیمت امروز رفته بالا نه پایین، یعنی گران شده. اینه میخواد بگه، دا میخواد بگه که آقا من خودم این غذا رو به این فروختم به 1,000,000، حالا چجور غذایی که خودم بهش دادم همون ازش بخرم به 2,000,000؟ این که نمیشه که. این که میگه مال خودم را از این بخرم و حاضر نیست، تعجب میکنه، اینو میخواد بگه. یعنی میخواد بگوید که حاضر نیستم مالی را که خودم به 1,000,000 به این دادم به 2,000,000 ازش بگیرم، امام هم فرمود خب این کارو بکنید، برای اینکه تو نخوای 2 میلیون بهش بدی، اون همین مال شما رو ببره یه جای دیگه بفروشه 2 میلیون، 1 میلیون شو به شما بده، چون شما 1 میلیون طلب داشتی، بقیه شما خودش برداره. بله. آره. نه استیحاشش مالی اینه. این گفت که قیمت تغییر کرده، اما نگفت تغییر کرده یعنی بالا رفته یا پایین اومده ها. اینو نگفت، گفت که قیمت تغییر کرده. امام فرمود به قیمت امروزی. این دوتا مسلم. حالا میخوایم ببینیم این قیمت تغییر کرده یعنی بالا رفته یا پایین اومده. درست اینو میخوایم ببینیم دی. از اینکه این بابا تعجب کرد، وحشت کرد و نپذیرفت، این معلوم میشه قیمت پایین رفته یا بالا؟ معلومه دی، بالا دی. چون اگه قیمت پایین اومده که این باید خوشحالم بشه. نه، حال ربا رو دخوام، همینو به عنوان مقدمه است که بس ربا رو مطرح بکنیم. نه نه نه، این که میگه مال خودمو دارم میخرم ازش، ولی وقت چجور این مالی رو که من به آقا دادم به 1 میلیون، دوباره همون مال رو به 2 میلیون بخرم؟ یعنی نتیجه این که قضایی که خودم بهش دادم همونو دوباره پس بگیرم، 1 میلیونم پول اضافه بدم؟ اینو داره میگه. خواهم این که ناراحت شده میگه ای کاش نمیگفتم. برای چی؟ چون امام فرمود که خب مال تو بردار. این گفت که نه، مال خودمه، همون مال رو بخوام به یه پول اضافه؟ خب فرمود خب نه، اون ببره به یکی دیگه بده، پول شما رو بده. چون یه اصلش پول طلب داشت، اصلش پول طلب داشت. گفت که به جا پول ماله رو ببرید، ولی اگه ماله رو ببرید به قیمت امروزی، قیمت امروزی اینه که همون مال خودت را بردار، ولی یه پول اضافه بده، تو قیمت رفته بالا. نه چون دو بار تو حدیث اومد که به قیمت و قیمت تغییر کرد، دو بار این تکرار شده، اون معلوم میشه همین مشکل کم و زیادیه. خب به هر حال پس بازارم نگاه کنی که معمولا که بازار پایین نمیاد، معمولا بالا میره. ولی حالا بله، خب حالا اونا تو عقل شما شک کرد. بله، ولی حالا من کار به این ندارم که نوعا بازار همش بالا میره دا. این رو شاهد نیاوردم، اونی که شاهد آوردم این که این آقا تعجب کرد، وحشت کرد. اگر قیمت پایین می اومد این جای خوشحالی داشت. این که این تعجب کرده معلوم میشه که اون داره میگه به جا پولت همون قضای خودتا ببر، ولی به قیمت امروز. به قیمت امروز چیه؟ اینه که پارسال شما مثلا یه گونی گندم داشتی، امسال همون یه گونی گندم رو داری، همون گندم خودتا، ولی با 1 میلیونم پول بدی. یعنی سود که نبردی هیچی، یه سال صبر کردی، یه مقدار پولم اضافه دادی. چه تعجب نداره، هرسیم خوشحالی داره. اینم بعد گفت که ارغم الله انفی، خدا تو سر من بزند که سوالی کردم، چرا این کاری کردم. این شاهده اینه که یعنی این تعجب میکنه از اینکه قیمت رفته بالا، مال خودشا باید به قیمت بالا بخره. اگر حدیثو اینجوری معنا کردیم، ترخیصش میگم، هم تعجب ندارد، ارغم الله انفی ندارد، اونا همه خوشحالی. این که داره اشاره میکنه به مسئله بنی اسرائیل، این که بنی اسرائیل سوال میکردن هی برشون سخت شد، اینا همه شاهد همینه که داره گرون میشه. اگر حدیث رو اینجور که عرض کردم معنا کنید، هیچ ربطی دیگه به کلام شیخ طوسی نداره، چون کلام شیخ طوسی رو این بود که بیع دوم کم باشه، اینجور که ما گفتیم بیع دوم زیاد شده. اگر اینجوری گفتید پس حدیث اصلا ربطی ندارد که بخوایم بگیم تعارض دارند و تخصیص میزند و از این حرفا. اگرم که این معنایی که من عرض کردم قبول نکردید، خب شما اینجوری بفرمایید حدیث سندش ضعیف، میگذاریمش کنار. اگر این حرف رو هم قبول نکردید که سند حدیث ضعیفه، بفرمایید که خب این حدیث مورد اعراض مشهوره، مشهور از حدیث اعراض کردن. اگر این مطلب رو هم باز قبول نکردید، بفرمایید که این حدیث میخواد فرق بگذارد بین طعام و غیر طعام، در حالی که طعام و غیر طعام فرقی نداره. این تا اینجا راجع به فرمایش شیخ طوسی. حالا یه نکته دیگر هم عرض بکنم. نکته بعدی اینه که شیخ طوسی، بحث ما درباره نقد و نسیه بود دیگه، بحثمون نقد و نسیه بود. نسیه هم اینه که آدم جنس رو الان میگیره که پولشو بعدم بده، این بحث بود دیگه. حالا عکسش دقیقا برعکس، سلم. تو سلم اینه که الان پول رو میده که یه سال دیگه که گندم در میاد اون موقع او به من گندم بدهد. شیخ طوسی در باب سلم فرموده که اگر کسی چیزی را سلم خرید، فرض کنید شما الان رفتید پول دادید ایران خود رو که یه سال دیگه یه ماشین به شما بدهد، پول دادید یه کاغذ رو گرفتید، سر سال که شد اون ایران خود رو گفت من ماشین ندارم، بیا پول تو بگیر. یعنی عکس بحث ماها، بحث ما این بود که جنس رو اول الان میگیره اما نسیه، بعد دوباره این جنس رو میخواد بفروشه. تو سلم برعکس، الان پول رو داد که ماشین بخرد یک سال دیگه ایران خود رو گفت من ماشین ندارم، بیا پول تو بگیر. اینجا تو سلم شیخ طوسی فرموده که شما که بخواید پولتون رو الان از ایران خود رو پس بگیرید، فقط در صورت مساوی حلاله، اگر کم و زیاد شد حرامه. یعنی همون مقدار پولی که بهش دادید باید همون مقدار پول بگیرید، اگر که پول اضافه گرفتید حرامه، پول کمم گرفتید حرامه. این تو باب سلم. حالا سوال اینه که سوال چطور تو نقد و نسیه، اونجایی که من اول ماشینو میگرفتم که پولشو یه سال دیگه بدم و بعد یه سال دیگه میشد مثلا میگفتم که پول ندارم، میگفتم خب بیا ماشینتو بگیر، اما ماشینو به قیمت روز حساب میکنم، درست؟ اگر من الان ماشینو گرفتم نسیه، سر سال که باید پولشو پس بدم گفتم پول ندارم ماشینو بهت میدم، اما ماشینو باید به قیمت چی؟ روز حساب کنید. حتما کم و زیاد میشه دیگه، کم و زیاد میشود. تو نقد و نسیه میگیم به قیمت روز که کم و زیاد میشه، اما توی سلم اونجایی که اول ماشینو میخره، یعنی الان پول میده اما بعد ماشینو بخواد پس بگیره، شیخ فرموده سر سال ایران خود رو باید عین همون پول رو پس بدهد، نه کمتر نه زیادتر، و الا رباس و حرامه. حالا سوال اینه که چه فرقی هست بین سلم که اونجا گفته فقط باید مساوی باشد، کم بود یا زیاد بود حرامه، اما تو نسیه فرموده که فقط در صورتی حرامه و باطله که کم باشه، اگر مساوی بود یا اضافه بود اشکالی ندارد. احتمالا تو باب سلم شیخ نظرش روی مسئله ربا بوده و یه حدیثی هم هست از علی ابن جعفر که علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر علیه السلام نقل کرده که توی سلم باید به همون قیمت باشه نه کم و زیاد. احتمالا اینا تو ذهن شیخ بوده. جوابش هم اینه که حدیث علی ابن جعفر معارض خیلی داره، تو این همین جلد وسایل خیلی جا زیاد هست و معارض خیلی زیاد داره. اتفاقا معارض ها از خود همین علی ابن جعفر هم هست. ببینید مثلا تو همین جلد 18 صفحه 306 کتبتو الى ابوالحسن، به امام هفتم علیه السلام نامه نوشتم، الرجل یسلفنی فی الطعام، کسی سلف از من طعام میخره، یعنی الان پول به من میده یه سال دیگه گندم بهش بدم، فیجی الوقت ولیس اندی طعامون اعتیه، سر سالم میرسه منم گندم ندارم بدم، اعتیه به قیمته دراهم، میشه حالا به جا همون گندم پول بش بدم؟ قال نعم، اشکال نداره. اینم معنیش اینه که شما گندم را که حالا ندارید گندم حساب میکنی پول بش بدهید، چه این که به قیمت بیشتر باشه چه کمتر باشه چه مصادی. پس معنی این حدیث اینه که جایز. پس اگرم شیخ به همون روایت علی ابن جعفرم بخواد تمسک بکنه، این روایت معارض فراوان داره، ولی همین دیگه اطلاق داره دیگه، گفتم که اطلاق داره. این که میگه میخری یا پول را به قیمت بش میدی، به قیمت اهم از این که کم باشه یا زیاد باشه یا مساوی. خب همین بخاطر اینکه این روایت معارض داریم، برای اینکه با اونا تعارض پیدا نکنه اینجوری میگم، چون اینجوری که معنی کردم وقت با عمومات یکی میشه. سلام.